بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
انفجار دو بمب در مسکو دست کم 35 کشته بر جای گذاشت. وزیران خارجه 8 کشور صنعتی جهان درباره برنامه اتمی جمهوری اسلامی گفتگو می کنند. و در جریان انفجار بمب در پایتخت یونان دست کم 1 تن کشته و 2 تن دیگر زخمی شدند. دو بعد از ظهر در ایران، روز بخیر شنونده گرامی. هانا کاویانی هستم میزبان شما در این بخش خبری از رادیو فردا. مسئولان دولتی روسیه اعلام کردند که انفجار دو بمب در دو ایستگاه مترو در مرکز مسکو دست کم 35 کشته و 40 مجروح بر جای گذاشته است. این دو انفجار در ساعت اولیه و پر رفت آمد بامداد امروز دوشنبه رخ داد. در ایستگاه مترو لوبیانکا دست کم 22 نفر کشته و 18 نفر مجروح شدند. سازمان اطلاعاتی امنیتی روسیه FSB بالای این ایستگاه قرار دارد. در انفجار دیگر در ایستگاه کلتوری پارک یا پارک فرهنگی 12 نفر کشته و 15 نفر مجروح شدند. به گفته مسئولان دولتی روسیه، تحقیقات درباره این دو انفجار با فرضیه وقوع عملیات تروریستی آغاز شده است. یوری لوشکوف، شهردار مسکو، گفته است که احتمال می‌رود دو بمب‌گذار انتحاری عامل این انفجارها در دو ایستگاه مترو پایتخت روسیه بودند. آخرین باری که در مسکو عملیات تروریستی انجام شد، ماه اوت سال 2004 میلادی، 6 سال پیش بود که به کشته شدن 10 تن انجامید. وزیران خارجه 8 کشور صنعتی جهان قرار است امروز دوشنبه در کانادا دیدار کرده و درباره برخی مسائل از جمله برنامه اتمی جمهوری اسلامی گفتگو کنند. این دیدار دو روزه در حالی برگزار می شود که ایالات متحده به رغم همراه نبودن چین خواهان دوره چهارم تحریم های شورای امنیت شده است. هفته گذشته یکی از مقام های ارشد چینی با نمایندگان 5 کشور دیگر از گروه موسوم به 5 به علاوه 1 تلفنی گفتگو کرد، ولی نتیجه ای از آن حاصل نشد. رئیس جمهوری آمریکا باراک اوباما که در سفری غیر منتظره و از پیش اعلام نشده راهی افغانستان شده بود، پس از 6 ساعت این کشور را ترک کرد. آقای اوباما در دیدار با حامد کرزای گفت مبارزه با فساد مالی در افغانستان باید به موازات دستاوردهای نظامی در مقابله با گروه‌های تندرو در منطقه پیشرفت داشته باشد. رئیس جمهوری ایالات متحده همچنین در پایگاه نظامی بگرام با نیروهای آمریکایی دیدار کرد و در پیامی گفت اطمینان دارد نیروهای آمریکایی در ماموریت خود پیروز خواهند شد. در جریان انفجار بمبی در آتن پایتخت یونان دست کم 1 تن کشته و 2 تن دیگر از جمله 1 کودک زخمی شدند. هنوز هیچ شخص یا گروهی مسئولیت این انفجار را بر عهده نگرفته است. در سالهای اخیر گروه‌های چپگرا در یونان دست به این گونه حملات زدند، اما چند سال است که این حملات کشته‌ای در پی نداشته است. آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان قرار است امروز دوشنبه برای بازدیدی دو روزه از ترکیه وارد آنکارا شود و اعلام کرده است در دیدار خود با رهبران ترکیه درباره تنش بر سر مسائل هسته‌ای ایران و صلح خاورمیانه رایزنی خواهد کرد. این در حالی است که رجب طیب اردوغان نخست وزیر ترکیه در آستانه سفر خانم مرکل به این کشور یک بار دیگر با تشدید تحریم‌ها علیه جمهوری اسلامی ایران مخالفت کرده و خواستار گفتگو برای حل تنش بر سر برنامه اتمی ایران شده است. ترکیه از اعضای غیر دائم شورای امنیت سازمان ملل متحد است، اما برای وضع تحریم‌ها تنها موافقت 5 عضو دائم این شورا ضروری است. مخالفت آنکارا با تشدید تحریم‌ها علیه ایران همزمان با تلاش کشورهای غربی برای تصویب قطعنامه تازه‌ای در شورای امنیت علیه برنامه اتمی جمهوری اسلامی صورت می‌گیرد. سوئن‌گوران اریکسون، سرمربی سابق تیم ملی فوتبال انگلیس، سرمربی تیم ملی ساحل آج برای بازی‌های جام جهانی فوتبال امسال در آفریقای جنوبی شد. تیم ملی ساحل آج در جام جهانی با تیم‌های برزیل، پرتغال و کره شمالی همگروه است.
7 شب 7 روز 24 ساعت شبانه روز. خبرها، گزارش‌ها، تحلیل‌ها. اینجا، آنجا، همه جا. رادیو فردا.
برای اینکه به مطالب و گزارش‌های همکاران من در radiofarda.com دسترسی داشته باشید و اگر با مشکل فیلترینگ روبرو هستید، میتونید از تازه‌ترین فیلتر شکن رادیو فردا که هست دفتر زرد دفترزرد.com تازه ترین فیلتر شکن رادیو فردا هست که به وسیله اون میتونید به وبسایت ما و مطالب رادیو فردا.com دسترسی داشته باشید و در اینجا شنونده تکرار برنامه صدای دیگر باشید. مجله زنان رادیو فردا که البته تنها متعلق به زنان نیست. کاری از رویا کریمی مجد.
صدای دیگر،
صدای زنان
از ایران
و جهان.
سلام، به صدای دیگر خوش آمدید. من رویا کریمی مجد 25 دقیقه آینده را با موضوعی این بار متفاوت در حوزه زنان با شما خواهم بود. پرده بکارت مصنوعی به بازار آمد. آیا این محصول جدید کشور چین میتواند معجزه‌ای را در فرهنگ و سنت‌های کشورهای مسلمان ایجاد کند؟ آیا با استفاده از این محصول جدید دیگر هیچ پدری نگران پرده بکارت دخترش نخواهد بود؟ آیا با استفاده از این معجزه قطرهای ناموسی از بین می‌رود و آمار طلاق ناشی از فقدان پرده بکارت در شب ازدواج کاهش می‌یابد؟ آیا این معجزه آمده است تا تابوی پرده بکارت را در میان زنان جهان از بین ببرد؟ این معجزه، این پرده بکارت ساخت چین در حال حاضر پایش به بازارهای کشور خاورمیانه باز شده و مخصوصاً در مصر تجارت عظیم و پرسود و پرجنجالی را به راه انداخته است. به نظر می رسه که ورود این پرده های بکارت به بازار مصرف در مصر آنچنان مهم بوده که رسانه های غربی هم این نکته رو مورد توجه خودشون قرار دادن و در مورد اون گزارش‌ها و مقالات متفاوتی رو کار کردن. همکارم فرزاد فروغی که همکنون در استودیو در کنار من هست تحقیق کرده در مورد رسانه‌های غربی که روی این موضوع کار کردن. فرزاد، برای ما میگی که چه نشریاتی کار کردن روی موضوع ساخت پرده‌های بکارت مصنوعی در چین؟
بله، رسانه‌های غربی هم این روزا خیلی به این مسئله پرداختن. روزنامه دیلی نیوز از نیویورک به این مسئله پرداخته و بیشتر بعد سیاسی اون رو مورد توجه قرار داده. روزنامه گاردین چاپ بریتانیا هم از وبلاگ محمد الرحال، وبلاگ نویس مصری، این مسئله رو انعکاس داده.
فرزاد، اینطوری که من توی این مقاله ها دیدم به نظر میرسه که این پرده بکارت یک بار مصرف یک ماده پروتئینی بیرنگه که دوتا لایه داره که بین این دوتا لایه یک جوهر قرمز مانندی قرار گرفته و ابعادش هم خیلی کوچیک هست، 5 در 7 سانتی متر هستش، که قبل از آمیزش در واژن زن قرار داده میشه و قاعدتاً باید خونریزی رو ایجاد بکنه که شبیه خونریزی از بین رفتن پرده بکارت واقعی هست. آیا تو میدونی که قیمت این پرده بکارت مصنوعی چقدره؟
در مطلبی که در گاردین چاپ شده قیمت اون 15 دلار نوشته شد، اما با جستجویی که در بخش‌های دیگه اینترنت کردم این قیمت تا 11 پوند انگلیس حدوداً 22 دلار و تا 50 دلار هم نوسان داشته. بنابراین قیمت‌ها به نظر میاد بر اساس کیفیت این محصول، چون ژاپن هم این محصول رو تولید می‌کنه اما نوع ژاپنی اون هنوز در بازار خاورمیانه پیدا نشده، ولی قیمت ژاپنی اون گرونتر هست و حدود 50 دلار هست.
فرزاد، آیا رسانه‌های غربی خبری هم دادن در مورد برخورد مردم عادی مصر با این پدیده؟
آره، روزنامه آمریکایی دیلی نیوز که این مقاله رو چاپ کرده اشاره میکنه به واکنش تند نمایندگان محافظه‌کار پارلمان مصر که ضمن درخواست ممنوعیت ورود این کالا به کشورشون خواستار مجازات عاملان اون شده بودن. همچنین گروهی از مسلمانان محافظه‌کار مصر ورود پرده بکارت مصنوعی به بازار این کشور رو یه نوع مرگ اخلاقی و فراهم کردن فرصتی در جهت بی‌بندوباری در میون زنان این کشور قلمداد کرده.
پس به این ترتیب حتما روحانیون مصر هم باید موضع‌گیری کرده باشن، چون وقتی بحث بی‌بندوباری اخلاقی زنان به میون میاد حتما روحانیون یه واکنشی دارن.
در همین مقاله اومده که شیخ عبدالمتعی البیومی عضو مجمع پژوهش‌های اسلامی دانشگاه الازهر با صدور فتوایی ضمن انتقاد شدید از ورود این کالا به کشورش خواستار محاکمه و قصاص وارد کنندگان این کالا شده.
جالبه، من لفظ قصاص رو صرفا در قتل نفس شنیده بودم، نمیدونستم که توی استفاده از پرده بکارت هم ممکنه که تقاضای قصاص بشه و فمینیست هم حتما ساکت نشستن دیگه.
درسته، دیلی نیوز در پایان مقالش به این مسئله اشاره میکنه و به نقل از مروا رخا نویسنده و وبلاگ نویس مصری مینویسه ورود این محصول میتونه به عنوان ابزاری علیه فرهنگ مردسالاری در کشورهای عربی که فعالیت‌های جنسی رو برای زنان محدود میکنه ولی چشم خود رو به روی عیاشی مردان میبنده مورد استفاده قرار بگیره.
خیلی جالبه و من بعید میدونم که این وسیله وارد بازار خاورمیانه و مصر شده باشه اما هنوز به ایران نیومده باشه. شاید بد نباشه اگر بتونیم سراغ یک متخصص زنان در ایران بریم و از اون بپرسیم که آیا این ابزار در ایران هم استفاده میشه یا نمیشه و چه تفاوتهایی با عمل جراحی ترمیم پرده بکارت داره. مرسی فرزاد، متشکرم از اطلاعاتی که به ما دادی.
با سپاس.
صدای دیگر،
صدای زنان
از ایران
و جهان.
زنان چه میگویند؟
تلاش برای دستیابی به حقوق برابر زنان.
زنان چه میخواهند؟
برابری در قانون برای زن ایرانی به وجود بیاد.
زنان چه میکنند؟
پس از تجمع مقابل دانشگاه
تهران
آن روز پلیس.
صدای دیگر،
برنامه‌ای برای زنان
و مردان،
یک شنبه‌ها بعد از خبرهای ساعت 19:30
از رادیو فردا.
این اولین بار نیست که پرده‌های بکارت مصنوعی به بازار می‌آیند. 3 سال قبل نیست یک پزشک هلندی مدعی شده بود که با استفاده از نوعی قرص دیگر احتیاجی به ترمیم بکارت در زنان وجود نخواهد داشت. اینه که فان سومرن، متخصص بیماری‌های زنان در آکادمی پزشکی در شهر اوترخت هلند که سازنده اولیه این دارو بود، در گفتگو با یک نشریه هلندی اعلام کرده بود که در سال بیش از 20 نفر به اون مراجعه می‌کردند و خواهان ترمیم پرده بکارت خود بودند. همکاران وی نیز در سایر شهرهای هلند مراجعان زیادی داشتند. این پزشک هلندی در مورد عمل ترمیم پرده بکارت بیمارانش می گفت متناسب با اینکه وضعیت مراجعان چه باشد در مورد ترمیم پرده بکارت آنها تصمیم می گیرم. برخی را ترمیم و حدود نیمی از موارد را رد می کنم. مثلا اگر دختری مورد تجاوز واقع شده باشد و آیندهش به خاطر این مسئله به خطر افتاد، عمل ترمیم پرده بکارت را انجام می دهم. اما زمانی که زنی مراجعه می کند و می گوید که پس از طلاق و برای ازدواج دوم میخواهد پرده بکارت خود را ترمیم کند، با تقاضایش مخالفت میکنم. به گفته این پزشک هلندی، بیشتر مراجعه کنندگان او را دختران مراکشی و ترک تشکیل میدادند، اما گاهی اوقات زنان هلندی نیز به او مراجعه میکردند. این دسته زنانی بودند که به اسلام گرویده بودند و برای ازدواج و یا روابط جدیدشان خواهان ترمیم پرده بکارت خود بودند. به گفته این پزشک هلندی، با استفاده از محصولی که او تولید کرده بود، کافی بود زنانی که اصطلاحاً پرده بکارت خود را از دست دادند، نیم ساعت قبل از رابطه جنسی در شب عروسی این دارو را به صورت شیاف استفاده کنند تا اثر معجزه‌آفرین آن را ببینند. این شیاف در دمای درونی بدن پوسته ژلاتینی خود را پاره می کرد و محتوی آن به صورت مایع قرمز رنگی از واژن خارج می شد. آیا تنها خارج شدن مایع قرمز رنگ در شب زفاف می تواند به تمامی آمار قتل‌های ناموسی در کشورهای اسلامی پایان دهد؟ قتل‌های ناموسی علاوه بر این که در بخش‌های مذهبی و سنتی کشورهایی چون ایران، عراق و ترکیه همچنان قربانی می‌گیرد، در کشورهای مدرن نیز قربانیان خود را انتخاب می‌کند. اما پرده بکارت و ضرورت وجود آن تنها در اقشار سنتی و رسومات مذهبی وجود ندارد. گاهی این رسومات و این سنت‌ها چنان ریشه‌دار شده‌اند که پایشان به مذهب و قانون هم باز شده است. از شادی صدر، حقوق‌دان ایرانی ساکن آلمان می‌پرسم که خانم صدر، نگاه قوانین ایرانی نسبت به پرده بکارت چگونه است؟
در به این شکل مشخصی که شما میگین، در واقع تاکید قانون بر حفظ پرده بکارت، نه چنین چیزی وجود نداره. تنها 3 مورد هست که به طور مشخص در مورد باکره بودن زن ما ماده قانونی داریم و تأسیس حقوقی داریم. اولین مورد در واقع زمانی هست که اگر مردی به زور دختری رو که باکره است بهش تجاوز کنه، علاوه بر مجازات مقرره، باید مبلغی رو به عنوان ارشل بکاره یا خسارت پاره کردن پرده بکارت بپردازه. مورد دوم موردی هست که مربوط به ازدواج دختران باکره هست که دختری که باکره است برای ازدواج احتیاج به اجازه پدر داره، در صورت عدم بکارت اجازه لازم نیست. و مورد سوم که یک مقدار در واقع ناروشن‌تره ولی وجود داره، اینه که در صورتی که ازدواج بر مبنای بکارت زن صورت بگیره، یعنی خانواده داماد یا مردی که میخواد دختری رو به عقد خودش در بیاره از قبل فکر کرده باشن که این دختر باکره است، و بعد پس از ازدواج مشخص بشه که زن باکره نبوده، مرد حق این رو داره که ازدواج رو فسخ کنه به عنوان تدلیس، یعنی در واقع فریب دادن و گول زدن. و فسخ ازدواج هم معنیش اینه که انگار از ابتدا هیچ ازدواجی اتفاق نیفتاده و هیچ گونه مهریه یا حقوقی هم به زن در این شرایط تعلق نمیگیره.
خانم سعد، آیا این نگاهی که در قوانین ما نسبت به مسئله وجود داره نگاه صرفا قانونی هست یا ریشه اون در فقه اسلام وجود داره؟
خب من فکر میکنم که حداقل هر سه این موردی که ما راجبش صحبت کردیم ریشه شرعی داره، یعنی پرداخت عرشل بکاره، یعنی خسارت مربوط به بکارت در فقه جزایی شیعه، همینطور لزوم اجازه پدر برای ازدواج دختر باکره، و همینطور بحث تدلیس که در واقع یکی از بارزترین مثالاش بکارته، تا جایی که من میدونم همیشه در کتب فقهی وجود داشته، یعنی اتفاقا یکی از مثالهایی که همیشه در کتب فقهی زده میشه برای توضیح دادن اینکه تدلیس در ازدواج میتونه چی باشه، مثالش چیه، همیشه مسئله باکره نبودن دختر بوده.
خانم سعد، خبرهای منتشر شده در مورد اینکه در کشور مصر که یک کشور اسلامی هست پرده های بکارت یک بار مصرف ساخت چین به بازار اومده، آیا استفاده کردن از این پرده های بکارت در قوانین ما جرم شناخته خواهد شد اگر به بازار ایران هم بیاد؟
غالباً جرم شناخته نخواهد شد، برای اینکه عنوان کیفری در این موارد نداریم، همونطور که پیش از این و همین الان در واقع در مورد عمل جراحی ترمیم پرده بکارت ما مقررات جزایی نداریم. تنها چیزی که به نظر من اتفاق خواهد افتاد این که شاید موارد دادخواست های مربوط به تدلیس در اثر در واقع در به دلیل استفاده از عمل جراحی ترمیم بکارت یا استفاده از چنین وسایلی که جدیداً به بازار اومده در محاکم افزایش خواهد یافت و احتمالاً با موارد بیشتر از فسخ ازدواج مواجه خواهیم بود. اما از موارد حقوقی که بگذریم، من فکر میکنم که به نوعی شاید در عرصه اجتماعی به دلیل اینکه اون تابوی بکارت همیشه وجود داره و اعمال جراحی ترمیم بکارت و حالا این وسایل جدید باعث میشه که بین اقشار جامعه این بیعتمادی به وجود بیاد که آیا این دختر باکره بوده یا نه، باعث بشه که تعداد خانواده هایی که پیش از ازدواج میخوان که دختری رو که میخوان در واقع وارد خانوادهشون بشه قبل از ازدواج تست بکارت بده یا به دکتر مراجعه کنه و دکتر براش گواهی بکارت صادر کنه بیشتر بشه، که این عمل خودش به خودی خود از نظر من واقعا بسیار غیر انسانی. حالا بعد از خانواده ها حتی اصرار دارن که پزشکی قانونی گواهی بکنه که آیا این دختر باکره هست یا نه، و چنین معاینه یا تستی به خودی خود میتونه غیر انسانی باشه و خلاف حقوق بشر، ولی رویه‌ایه که به نظر میرسه هرچه از اون طرف در واقع بدون اینکه روی فرهنگ تابوی بکارت کار بشه اینجور وسایل اینجور عمل جراحی افزایش پیدا کنه، از این طرف واکنش‌های جامعه‌ای که براش بکارت هنوز یک مسئله جدیه نسبت به اون جدی تر میشه.
و خانم صدر، البته این سوال من عملا دیگه از حوزه تخصص حقوقی شما کمی خارج خواهد شد، اما به نظر شما چه اتفاقی در جوامع اسلامی وجود داره؟ چقدر این تابوی پرقدرتی هستش که بازار بزرگی مانند بازار چین میاد و چنین محصولی رو هم تولید میکنه و مطمئن هستش که خواهانهای زیادی هم خواهد داشت؟
فکر میکنم که قانون عرضه و تقاضا اینجا هم حاکمه، یعنی طبیعتاً تا وقتی که تقاضایی وجود نداشته باشه عرضه موفق نخواهد بود. ما میدونیم که این عرضه موفقی است و میدونیم که در بین کشورها به خصوص کشورهای مسلمان طرفداران و هواخواهان بسیار زیادی داره، به دلیل همون در واقع اصلی که از ابتدای زندگی یک دختر بهش تحمیل میشه که تا زمان ازدواج باید باکره بمونه به هر قیمتی که شده. من فکر میکنم که یه بخشی از این تقاضا به دلیل ترسیه که بسیاری از دخترانی که به هر دلیلی بکارتشون باکره نیستن اما میخوان وانمود کنن باکرن، یه بخشش به خاطر ترسیه که از خانواده خودشون حتی یا اقوام نزدیک دارن که اگر متوجه بشن که اینها باکره نیستن دست به قتل ناموسی میزنن. قربانیان قتل‌های ناموسی در واقع بسیاریشون دخترانی هستن که حتی صرف حدس این که این دختر رابطه خارج از ازدواج داشته و حتی اون رابطه خیلی خیلی در حد فرستادن نمیدونم یه نامه عاشقانه بوده کشته شدن. بنابراین توی همچین فضایی که آکنده هست از سوء زن و آکنده هست از روش‌های مختلف جامعه مردسالار برای کنترل بدن زن و کنترل سکشوالیتی زن، طبیعیه که زنها برای حمایت خودشون در واقع رو بیارن به استفاده از چنین وسائلی و در این شرایط خب بازار بزرگی هم طبیعتاً ایجاد خواهند شد.
پرده بکارت بافت نازکی از جنس مخاطی که ورودی محمل را به صورت ناقص می‌پوشاند. این پرده با اولین نزدیکی پاره می‌شود و به دلیل پاره شدن مویرک‌های روی آن خونریزی صورت می‌گیرد که با درد همراه است. البته میزان این درد بسته به نوع پرده و سن زن متفاوت است. در سنین پایین که دستگاه تناسلی رشد یافته نیست، ممکن است همراه با پارگی پرده بکارت بخش‌هایی از محبل نیز پاره شود. پرده‌های بکارت شکل‌های گوناگونی دارند: حلقوی، مثلثی، مشبک، بدون منفذ و دندانه‌دار. و در مواردی به طور طبیعی پرده بکارت وجود ندارد. تنیده شدن سنت و مذهب در ایران سبب شده است که پرده بکارت در ایران از اهمیت زیادی برخوردار شود، آنچنان که سالهاست که عمل جراحی گران قیمت ترمیم پرده بکارت در ایران رواج دارد و زنان و دختران جوان با پرداخت مبالغی از 200 هزار تومان تا 800 هزار تومان تن به تیغ جراحان می سپارند تا برایشان بکارتشان را، عفتشان را دوباره سازی کند. با اینکه این عمل جراحی منع قانونی ندارد، اما پزشکان متخصص زنان و زایمان و ماماها معمولا به طور پنهانی این عمل را انجام می‌دهند و با توجه به اینکه این جراحی نیازی به بیهوشی عمومی ندارد، در هر مطب و دفتری می‌توان آن را انجام داد. اما یا این پرده‌های بکارت چینی می‌تواند بازار کار ترمیم کنندگان ایرانی را کساد کند؟ آیا پرده بکارت مصنوعی به بازارهای ایران هم نفوذ کرده است؟ این سوال را با یک متخصص زنان و زایمان در ایران در میان می‌گذارم. خانم دکتر، آیا این پرده‌های بکارت چینی در ایران هم پیدا میشن؟
سرکوتیز مثل خیلی چیزای دیگه‌ای که به صورت غیر مجاز میاد، بله هست. ببینید، شما خانم می‌ذارن دهانه سرویسشون به نام دیافراگم زنونه بود که بارداری صورت نگیره. اینو اینجوری می‌ذاشتن تو اون کلاه حکمانه، مثل کلاه می‌رفت توی دهانه سرویس. این روشی بود قبلاً استفاده می‌شد. الان انقدر روشای بهتر اومده که برای جلوگیری دیگه اون رو استفاده نمی‌کنن. حالا یه چیزی مثل سرپستونک رو در نظر بگیرید، حالت الاستیکش رو بالا بردن، به جای یه شیاف یه سوراخ اندازه یه انگشت گذاشتن، این شده پرده بکارت مصنوعی، چیزی که چین ساخته. اما دیافراگمیه، یعنی مصنوعی کاملا هم مشخصه، جلوی واژن میذارن برای که در حقیقت اون پاره شدن چیز رو در حقیقت بعضی آقایون حس بکنن، ولی میدونن که فقط یه حالت لذتشو داره، نه به عنوان کسی که بخواد استفاده کنن و برای عروسی اینجور مسئله.
یعنی اصلا به این شکل نیستش که بخواد قابل مقایسه باشه با شرایط و ویژگی های پرده بکارت واقعی.
فقط این همین مثلا فرض کنید هر دفعه میتونن این لذت رو داشته باشن که انگار یه بکارتی پاره شده، یه همچین حسی داره. پس بکیه کاملا هم مصنوعیه، اصلا طبیعی نیستش که.
اونطوری که در مصر مطرح شده، در واقع حالا اسلامگراهای مصری اعتراض کردن نسبت به این ماجرا، مورد مصرفی که در مصر داره در واقع تونسته تا یه حدی هم جلوی ترمیم پرده بکارت رو بگیره. فکر میکنید آیا اگر این پرده بکارت مصنوعی وارد بازارهای ایران بشه هم میتونه یه همچین تأثیر رو داشته باشه یا نه؟
اگه نظر شخصی من میپرسین، اصلا به نظر من بکارت این صحبت رو به اینا نیست. فرهنگ جامعه ما اشتباهه. یعنی فرض کنید که این چیزی هم بیاد، یه چیز فقط فیزیکی و آناتومیکیه، اصلا اون حالتو نداره که شما بگید خب حالا اینا مشکل حل میکنه. نه دید من، نه میشناسا باید بررسیش کنن تو ایران چه اثری میذاره.
و آیا در حال حاضر این تقاضا برای ترمیم پرده بکارت در ایران بالا هست؟
بله، همچنان ما مریض داریم. بله میان.
و آیا این عمل رو میتونن برای چندین بار تکرار کنن، دو یا سه بار در واقع بیان ترمیم رو انجام بدن؟
دو تا بستگی به ناحیه آناتومیکیشون. بله، تا دوباره هم میشه.
و توی عمل جراحی دقیقاً بازسازی شرایط بکارت هست دیگه، مثل
بله بله، اصلا بافت خودشونه، چیز مصنوعی اونجا گذاشته نمیشه که، ولی این به صورت مصنوعی گذاشته میشه. این نه، این قشنگ دوخته میشه از بافت خود فرشت، از خود بافت ترمیم میشه به صورت خیلی طبیعی
و پزشک قانونی میتونه اونو تشخیص بده، چون اینطور که من شنیدم گویا خیلی از خانواده ها هستن که میگن که حتما باید پزشکی قانونی صحت بکارت رو تایید کنه.
قبلا خیلی سخت میگرفتن چند سال پیش، ولی الان خود بخشنامه دولت داده به پزشک قانونی که سخت نگیرید. اگر دختر خانومی میاد حالا مثلا یه سایدگی داره بگین سالم، حتی ترمیم کرده بگید سالم، نامه خود دولته، خودشون به خودشون. یعنی در مورد خیلی خاصی اگه پزشک قانونی برن بگن نه. تو میگم قبلا تو مثلا ما یادمونه یه خراش بود میگفتن اصلا امکان نداشت، مثلا لو مثلا ترمیم شده بود امکان نداشت پزشک قانونی بگه ای خب این بوده، ولی الان اینو نمیگن. یعنی اگه ترمیم شده باشه خود پزشک قانونی میگه این ترمیم شده، خاطر که خیلی مسائل پیش میاد تو جامعه ما دیگه. ولی در کل این چیزی که هست بیشتر همون بود روانی شو داره که متأسفانه به فرهنگ برمیگرده. خب اینم جامعه ما هنوز فرهنگشو نداره.
خب دکتر، آیا این امکان وجود داره که ترمیم پرده بکارت صورت بگیره اما متخصصان پزشکی قانونی متوجه نشن که این اتفاق افتاده؟
ببینید شما دستتون میباره بخیه میکنن، یکی جاش میمونه یکی جاش نمیمونه. یعنی من وقتی مریضای خودم مثلا میگم 50% امکان داره جاش بمونه، 50% امکان داره جاش نمونه، به خاطر وضعیت بدن خودشون. یعنی ما بهش میگیم منانوسیت سازی، سلول سازی. یعنی شما یه راه بخیه بمونه یا نمونه، مثلا هر جای بدن شما 50% به ظریف‌کاری کار جراحی بستگی داره، 50% به بدن اون فرد که چقدر سلول سازی. من خودم مریض دارم، 3 ماه بعد میاد خودم من متوجه نمیشم انقدر خوب سلول سازی کرده، انقدر منانوسیت سازی کرده، من نمیتونم تشخیص بدم. یعنی 1 سال بعد میاد قشنگ واضحا مشخص ترمیم شده، ماها میفهمیم نه آدمای عادی ها. اینم بهتون بگم
خانم دکتر، مریضایی که به شما مراجعه میکنن از چه قشر و دسته ای هستن؟ چه تیپ دخترایی برای ترمیم پرده بکارتشون به شما مراجعه میکنن؟
همه قشر، الان همه قشر با همه سنی میان، از 16 ساله تا 27-30 ساله، 30 و چند ساله.
یکی دوتا از نمونه های جالبتون رو برامون تعریف میکنی؟
والا میگم ببینید اینقدر سنهای مختلف میان، با شکلهای مختلف، با شخصیتهای مختلف، چادری، غیر چادری، تحصیل کرده، یعنی اصلا همه جور هست. بوده کسی که با برادرش، پدرش این کارو کرده، بله کمن، خیلی کمن، ولی پیش اومده. روحی هم که این دخترها میبینن خیلی بیشتره، چون دیگه از پدر دیگه امتر کسی نیستش که، ولی این اتفاق بیفته با پدر.
یعنی خود پدر این کار رو انجام داده؟
بله بله، خود پدر این کارو کرده. بله.
و بعد میاد هزینه‌اش رو پرداخت میکنه برای اینکه ترمیم بشه.
بله، مورد داشتیم اینجوری، خیلی کمه ولی داشتیم. بله. موردایی که خیلی ناراحت میشم دخترای کم سن و سالن. چون من دختر 27 ساله دیگه بچه نیست، ولی دختر 14 ساله یا 16 ساله نظر من بچه است. متاسفانه خیلی مورد سوء استفاده قرار میگیرن. من خود من شخصا برای اونا خیلی ناراحت میشم. دختر 30 ساله عاقل و بالغ بوده، یا آگاهانه یا ناآگاهانه به اون این کارو کرده. من اصلا به اوناش کاری ندارم. ولی دخترای 14 16 ساله بسیار به شدت خود من ناراحت میشم. چون مثلا قشنگ مشخصه گول خورده، بازیچه قرار گرفته، آگاهانه این کارو نمیکنه. مثلا میاد میگه دوست پسر من مثلا 18 سالشه، ولی گفته اگه تو این رابطه رو اجازه ندی من با تو داشته باشم، خب من میرم با یکی دیگه. بعد من اینو دوستش دارم، نمیخوام بره با یکی دیگه، میخوام داشته باشمش. به خاطر همچین چیزی تن میده به این کار. یعنی خودش آگاهانه، نه حالا مثلا بگم به زور یا تجاوز، نه ها. بعد ولی خب واقعا نمیدونه عواقب این پسر 18 ساله که اینا تو میخواد، یه سال دیگه که میره، 6 ماه دیگه میره، تو دختر 14 ساله 16 ساله میمونی و با تمام مسائلی که داره این قضیه تو ایران ما.
خب دکتر، چقدر امکان داره که در واقع رواج سیغه در بین دختران و پسران جوان بتونه اصلا این تابوی پرده بکارت رو از بین ببره؟ یعنی وقتی خانواده ها بپذیرن که دختر و پسر جوانی با صیغه هم دیگه در اومدن، بعدش دیگه بس اصلا بکارت عملا منتفیه دیگه.
ببینید الان صیغه مرسوم شده، خیلی خانوما نامزد که میکنن میرن یه صیغه محرمیت هم میخونن. اما ببینید تو ایران ما چیه مسئله، عقد کرده دیگه زن و شوهر، همان وقتی جدا بشن هم میان میگه بازم من میخوام ترمیم کنم، صیغه که جای خود داره. ولی من موافقم، اما من یه زمانی نبودم، ولی الان از این هرج و مرجی که به وجود اومده باز من میگم حداقل صیغه یک نظم میده. یعنی یه آدمی یا تعهد داره یا یه سری چیزایی رو میدونه که اصلا نیازی به اینا نداره. ولی تو جامعه ما عموما اینجور فرهنگو ندارن. تجربه فرهنگ ما، من خودم موافقم.
آیا رواج سنت صیغه در جوامع اسلامی میتواند سبب شود که پرده بکارت ارزش و تابو بودن خود را از دست دهد؟ این سوالی است که در برنامه صدای دیگر هفته آینده در جستجوی پاسخ آن خواهیم آمد. تا هفته دیگر و برنامه دیگر، شادمان باشید و پاینده.
شنونده تکرار برنامه صدای دیگر بودید با رویا کریمی مجد.
و در اینجا به پایان این بخش خبری از رادیو فردا نزدیک میشویم. پیش از آن شماره پیامگیر رادیو فردا در پراگ رو اعلام میکنم: 2042-02-2112-41-13. با ما میتونید تماس بگیرید، نظرات و پیشنهادات و انتقاداتتون رو با رادیو فردا در میون بگذارید. 3 بعد از ظهر به وقت ایران با تازه ترین اخبار و گزارش ها از رادیو فردا باز خواهیم گشت. با ما همراه باشید.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
رادیوی تو،
رادیوی ما،
رادیو فردا.
زخم شکنجه از رو تنم، آغوش گرم و امن تو، منطقه ممنوعه شد، راضی به مردن شد دلم، آماده پای جوخه شد، آماده پای جوخه شد، آماده پای جوخه شد. من میرم خدا نگهدار، اما قلب من با حاتم وقت تیر بارون من شد، نبینم هم تو چشاته. من میرم خدا نگهدار، اما قلب من با حاتم وقت تیر بارون من شد، نبینم هم تو چشاته. تو آخر زندگی به عشق تو فداشم، محکوم به عاشق بودنم، محکوم به با تو بودنم، جرمم فقط عشق و عشق، زخم شکنجه رو تنم، گوش گرم و امن تو منطقه ممنوع شد، راضی به مردن شد، آماده پای جوخه شد، آماده پای جوخه شد. من میرم خدا نگهدار، اما قلب من با حاتم وقت تیر بارون من شد، نبینم هم تو چشاته. من میرم خدا نگهدار، اما قلب من با حاتم وقت تیر
رادیو فردا.
ترانه های برتر رادیو فردا، ترانه شماره 10.
پاشو 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 گلدونم بیا وقتش سنبول بکاری اگه نوروزم نیام با یه غزل این میاریم نگو فروردین ما هم سالی مونده تا بیا میده عاشق هر شبه حقیم و ساعت نمیخواد بی بهارم میشه گاهی خواب نرگس ببینی وقت و بی وقت خونه صفره هم سید بچینی پاشو 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 گلدون و بیا وقتش سنبول بکاری چگم باره هنوز رو سرنگشتای تو سوز خوش تاره هنوز یه سبب سلامتی هنوز تو گنجه تنه یه کتاب خورشید هنوز تو بقچه دل منه من دیگه منتظره هیچ کسی نیستم دل من از آسمون معجزه اصلا نمیخواد چشم راه چه کسی نشستی پای پنجره دست بی منت تو پر از بهار منتظره پاشو 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 گلدون و بیا
شنونده یه ترانه شماره 10 از مجموعه ترانه های برتر رادیو فردا عید عاشق به خوانندگی گوگوش برای امتیاز دادن به این ترانه و انتخاب ترانه نوروزی رادیو فردا شماره این ترانه رو از طریق ایمیل، اسمس و یا تماس تلفنی به رادیو فردا بفرستید.
تو اینترنت دنبال چیزی هستی؟
نمون اینجا بیا با ما
تایتل رادیو فردا
دنیایی داری از کلی ماجرا
داستانای واقعی یادهای مجازی تصاویر حقیقی عکاسی فضایی
تایتل رادیو فردا
کلوب و شلوغ یا به زن و به کو گزارش و مصاحبه
به دوست کو
تایتل رادیو فردا
radiofarda.com
عاشق میشم انگار چشات فرق داره این دفعه با اون دفعه طرز نگات فرق داره وقتی با هات حرف میزنم نمیرم آب میشم لب و تو شراب شیراز داره، نزد چه شد ناز داره، لذت پرواز داره، قرمزی لب و تو شراب شیراز داره. زنگ ستا تو دوست دارم مثل آلایه، برد چه شد دوست دارم، شب من تابیه، عطر و هوا تو دوست دارم، بوی مارون میده، طرز نگاه تو دوست دارم، به آدم جون میده. زنگ ستا تو دوست دارم مثل آلایه، برد چه شد دوست دارم، شب من تابیه. دارم عاشق میشم انگار چه شد فرق داره، این دفعه با اون دفعه طرز نگات فرق داره، وقتی با هات حرف میزنم نمیرم آب میشم، بجوری دست باچه میشم، رنگ مهتاب میشم.
شما چه فکر میکنید؟ فقط در رادیو فردا.
وزرای امور خارجه اتحادیه اروپا روز دوشنبه برای اقدام در برابر ایران به خاطر سانسور اینترنت و شبکه‌های ماهواره‌ای به توافق رسیدند. نظر شما چیست؟ برای اینکه به ما بگویید چه فکر میکنید با شماره تلفن 2042-02-2112-2112 تماس بگیرید.
بحث آزاد برنامه صدای شما هر سه شنبه در ساعت 19:30. صدای شما، صدای فرداست.
سیمی خشک چوبی خشک پوست، از کجا می آید این آوای دوست؟ بر بالهای موسیقی سنتی ایران تا بلندای آسمان هنر، همه شب پیش از نیم شب در فردا.
صدای ما را از رادیو فردا می شنوید.
چشمت باده ای من مینای من هستی هستی من و دنیای من میگردد تا باشدم می زندگی کنی عشقم درونی رگای من از دنیا بیگانه یم عاشقی دیوانه یم با یادت خانم همه با یاد تو من از دنیا بیگانه یم عاشقی دیوانه یم با یادت خانم همه با یاد تو میدانی دارد جان و دلم میرد نیمو میدانی خواهم با تو بسال جا بدان میدانی نمی تو جان ما میدانی من خاکم تو غرور آسمان میدانی دارد جان و دلم میرنی ها میدانی خواهم با تو بی سال جا بدان میدانی نمیرم از نمی تو جان ما تو این آسایش و آرام من روز من تاریخ تر است از شام من روزم را سر میکنم با نام تو میگیری آیا شب تو نام من از دنیا بیگانه یم عاشقی دیوانه یم با یادت خانم همه با یاد تو من از دنیا بیگانه یم عاشقی دیوانه یم با یادت خانم همه میدانی دارد جان و دلم میرد نیما میدانی خواهم با تو بی سال جا بدان میدانی میمیرم از نمی تو جان ما میدانی من خواهم تو برون آسمان میدانی
با یادت